استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه:
ما حکومت مستقل میخواهیم.
اعتراض صدها تن از زنان و مردان علیه پاکستان در کابل. جزئیات این تظاهرات را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. دانشجویان ولایت بدخشان میگویند که طالبان در این ولایت برای شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. در مهمترین های جهان میشنوید که محاکمه مغز متفکر عملات 11 سپتامبر از سر گرفته می شود. بحث 25 دقیقه امروز در نیمه دوم نشر می شود. در این بحث پرداخته شده که چرا طالبان تا هنوز حکومت را اعلام نکردند
و مردم متوقع هست هر چیزی تر اینا حکومت خود اعلان کنند. تا جایی که شنیده می شه یک سلسله اختلافات هم در بین جناح مختلف موجود است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
راه پیمایی صدها تن در کابل علیه پاکستان. یک نهاد خیریه خواهان کمک فوری جامعه جهانی به میلیون ها افغان نیازمند به کمک های بشر دوستانه شده و دو مقام ارشد امریکایی مذاکرات را در قطر آغاز کردند. سلام، خوش آمدید. صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای منتشر شده در صفحات اجتماعی تعدادی از معترضان میگویند که با حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان به جاده ها برآمدند. بر اساس گزارش ها طالبان برای پراکنده کردن معترضان شلیک کردند. فرانس پرس گزارش داده که معترضان در مقابل سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند شعار دادند. دیشب نیز افغانان در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخش‌های از ایالات متحده به سرک‌ها برآمدند و علیه پاکستان شعار دادند. این پس از آن است که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، دیروز در پیام صوتی مردم را به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با این ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ملی مدعی شده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباران شده، اما هنوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم است. بابر افتخار، مسئول روابط عامه اردوی پاکستان، در صحبت با بی بی سی ادعای بمباران پنجشیر توسط قوای هوایی کشورش را رد کرده. این در حال است که فیض حمید، رئیس اداره استخبارات پاکستان، به تازگی وارد کابل شد و با مقامات اداره طالبان دیدار کرد. پاکستان پیش از این بارها به حمایت از طالبان افغان متهم شده. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه شوند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این فدراسیون امروز در اعلامیه خواهان اقدام فوری جامعه جهانی شد. در اعلامیه آمده که ده ها هزار خانواده خانه هایشان را ترک کردند و شماری از آنان در مناطق شهری در کمپ ها به غذا و سرپناه نیاز دارند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، مذاکرات را در قطر آغاز کردند. آنان در تلاش هستند روند انتقال افراد از افغانستان را شدت بخشند. این مقامات ارشد آمریکایی پس از صرف نان شب با شیخ تمیم بن حمد الثانی، امیر قطر، مذاکراتشان با همتایان قطریشان را آغاز کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بلینکن و آستن دیروز برای مذاکره در مورد بحران افغانستان و موضوع انتقال افراد به دوحه پایتخت قطر رسیدند. تقریبا نیم از بیش از 120 هزار تن که از افغانستان بیرون آورده شدند از طریق قطر به جاهای دیگر منتقل شدند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی برود، جایی که طوفان آیدا خساره‌های هنگفت به جا مانده. این طوفان هفته گذشته با بارش شدید باران همراه بود و ده‌ها تن در آن جان باختند. طوفان آیدا به تاریخ 29 آگست به ایالت لوئیزیانا رسید. حدود 480 هزار نفر در این ایالت به انرژی برق دسترسی ندارند. جو بایدن هفته گذشته از لوئیزیانا دیدن کرد. و کیوبا ادعا می کند که اولین کشور جهان است که تطبیق واکسین کرونا را برای کودکان بیش از 2 سال آغاز کرده. این کشور گفته که دیروز این برنامه را شروع کرد. واکسین ویروس کرونا ساخت کیوبا هنوز از سوی سازمان صحی جهان تایید نشده. کیوبا تطبیق واکسین کرونا بر کودکان بیش از 12 سال را یک هفته پیش آغاز کرده بود. شماری از کشورهای جهان نیز کودکان بیش از 12 سال و نوجوانان را واکسین کردند. این در حالی است که اداره کنترل کیفیت دوا نتایج تزریق دوز سوم واکسین فایزر بایو انتیک را بررسی می کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که در خبرها هم شنیدید، صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در نقاط مختلف شهر کابل مظاهره کردن. معترضان شعارهای آزادی را سر می دهند. بر اساس گزارش ها طالبان برای پراگنده کردن معترضان شلیک هم کردند و فرانس پرس گزارش داده که معترضان در برابر سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خواندند شعار دادند. اما طالبان هر گونه مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردند و گفتند که مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید هم شمول ایجاد شود. جزئیات بیشتر را از همکارم میشنویم.
صدها تن زنان و مردان امروز در جاده‌های کابل و دیگر ولایات فریاد آزادی بلند کردند. این معترضان با حمله شعارهای ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. آنان شعارهای ضد پاکستان را سر دادند و گفتند که باید این کشور از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. این افراد با حمایت از مقاومت جبهه پنشیر گفتند این جبهه در برابر زورگویی و تمامیت خواهی مبارزه می کنند. گوش می دهیم به صدای یکی از مظاهره کننده ها.
ما حکومت مستقل میخواهیم. ما حکومت مورد حمایت پاکستان نمیخواهیم.
تظاهر کنندگان در مناطق مختلف کابل مانند خیرخانه، منطقه 315، دشت برچی و شهر نو کابل را پیمایی دارند. در برخی مناطق کابل طالبان برای متفرق کردن مظاهره کنندگان شلیک هوایی کردند. همکنون تظاهرات مشابه در ولایت های غور و هرات نیز راه اندازی شده است. در این حال طالبان مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردند و گفتند مردم باید حوصله داشته باشند تا حکومت جدید همشمول تشکیل شود. بلال کرمی از دفتر مطبوعاتی طالبان برای رادیو آزادی گفت که این تظاهرات بیجا است و هیچ مداخله ای از سوی هیچ کشوری به نفع طالبان صورت نگرفته است.
این اول خویی شایع و آوازه که پخش شده که گویا در پنجشیر به موازی مخالفین بمباردمان صورت گرفت. این پروپاگاندای محض است، هیچ حقیقتی نداره. در پنجشیر هم هیچ نیازی دیده نمیشه و هیچ جایی و هیچ کشوری مداخله نداشته است. ولی تظاهراتی که از این خاطر برپا میشه که شعارها بر ضد کدام کشور داده میشه، این پس چیزی که در عمل وجود نداشته باشه بیجا است. هیچ مداخله به نفع مجاهدین امارت اسلامی در هیچ نقطه‌ای وجود ندارد.
بلال کریمی حملات هوایی از سوی هواپیماهای پاکستانی به پنجشیر را نیز رد کرد. بیشتر منابع جبهه مقاومت ملی گفته بودند که جنگنده های پاکستانی به موازی این جبهه حمله کردند. آقای کریمی همچنین با اشاره به خواست زنان معترض گفت که حقوق زنان ضایع نشده و پس از ایجاد حکومت همشمول حقوق زنان افغان تامین می شود. بله.
در گزارش همکارم شنیدید که صدها تن از زنان و مردان امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردن و معترضان شعارهای آزادی را سر دادن و برخی معترضان در مقابل سفارت پاکستان در کابل علیه آنچه مداخله پاکستان در امور افغانستان خوانده شده شعار دادن، اما طالبان گونه مداخله پاکستان در امور افغانستان را رد کردن. فرشته موحد یکی از اشتراک کننده های اعتراض های امروز در کابل است که دقایق قبل در مصاحبه از رای اسکایپ از او پرسیدیم که از چشم دید خود به ما بگویه. او گفت
امروز ما تظاهرات اول در دقایق اول اشتراک کردیم. تیم خانما از طرف خیرخانه پروانه سه و بعض جای دیگه جمع کرده بودن، خدا یک جای شده مثلا جمع شده بودن و همراه آقایان و تعداد زیاد طالبان میخواستن که می به هم بزنن. در اول باز تظاهرات ادامه داشت، دو گروه بودن، یک گروه پیش سفارت پاکستان مظاهره دارن که فعلا همین الان در جریان است، یک گروه دیگه از پیش سفارت پاکستان شروع کردن، فعلا هم در شارنو رسیدن و طالبان سرشان فایر کردن، خانم‌ها را میخواستن تیت پراگنده بسازن، امراشان خشونت کرده بودن، اما نتانستن تا فعلا کامیاب شدن. و تا جیجانی که من خبرها را تعقیب دارم، پس خودم که آمدم از مظاهره چون امرای من طفل خوردم بود نمیتانستم اشتراک کنم به خاطر گاز یا استفاده نکنن.
همچنان از این خانم پرسیدیم که وضعیت فعلی چقدر بر زندگی او به عنوان یک زن اثر گذاشته.
ما خودم در رشته تربیه معلمم درس خواندیم، دو پنجه خواندیم، هنرهای زیبا هم خواندیم و بزنس هم خواندیم و من بسیار زحمت کشیدیم. این قدر زحمت کشیدیم که اگر من کتاب نوشته کنم هر خانم از افغانستان زحمت کشیده، ما نمیتونیم که بگیم نه زحمت نکشتیم. کتاب نوشته که مثلا کتابای جالب بر کل دنیا می ما خودم شرکت لوجستیک داشتم، مسئله نقاشی داشتم، معاون پروژه روند صلح بودم که میخواستم در روند صلح پروژه صلح کار کنیم و در ضمن یک دستگاه تولید لباس داشتم، یک برند داشتم، همه چیز امروز بسته کردیم. پس بنا خودتان ببینید که خانمی که چندین جای کار میکرد امروز در خانه شیشته، پس مثل ما واری چقدر خانم های دیگر در خانه است. ما تقریبا 15 فامیل امرای ما کار میکردن، تنها در یک بخش کار میکردن. اونا 15 فامیل ما روز پنج شنبه من همیشون رو جواب دادم، اونا خودشون در خانه شدن. ما چقدر مردم های ما میال بیکار است. ما که مردم افغانستان که طرف ایران و پاکستان یا ازبکستان یا جای دیگه سفر میکنن میبراین به خاطر یک لغمنان میبراین.
فرشته موحد یکی از اعتراض کننده های امروز شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز صدها تن از زنان و مردان علیه پاکستان در نقاط مختلف شهر کابل مظاهره کردند. دیشب هم افغان ها در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخش های از ایالات متحده امریکا به سرکا برآمدند و علیه پاکستان شعار سر دادند و این همه پس از آن است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر دیروز در پیام صوتی مردم به قیام عمومی دعوت کرد. همزمان با ادای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولایت پنجشیر، جبهه مقاومت ایره هم ادعا کرده که سنگرهای آنان توسط قوای هوایی پاکستان بمباردمان شده، اما نوز هم در برخی مناطق استراتژیک پنجشیر حاکم هستند. طالبا هر نوع مداخله پاکستان در امور افغانستان رد کردن و از مردم خواستن که حوصله داشته باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شیرباز کمینزاده رئیس سرتاسری صنعتکاران افغانستان میگوید که صنعتکاران برای انتقال پول از طریق بانک‌ها به خارج با مشکلات زیادی مواجه هستند. او امروز به رادیو آزاده گفت که بیشتر صنعتکاران مواد خامشان را از بیرون وارد میکنند، ولی در حال حاضر بانک‌ها بر آنان محدودیت وضع کردند.
ما خود به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد، فابریکات ما شاید برای یک ماه یک و نیم ماه مواد خام خود اگر مون بعضی فابریکات داشته باشد، اکثر فابریکات مواد خام نداره. باید ما پولا را به خارج روان کنیم و از خارج مال خود بخواهیم. اگر پول به خارج نروه بالکل اونا خود برای ما مال مواد خام روان نمی کنه.
آقای کمینزاده می گوید که نظام کنونی باید مشکلات بانک ها را به زودی در هماهنگی با جامعه جهانی حل کند. با گفته او اتحادیه بانک ها بانان تحوص سپرده که $5,000 در هفته بانان می دهند، اما با گفته او این مقدار پول مشکلی آنان را حل نمی کند. مولای فضل ربی فضلی معین جدید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رئیس های این وزارت و پروژه های توسعه وعده داد که تمام فعالیت هایشان با مؤثریت دو برابر آغاز خواهد شد. این وزارت در اعلامیه نوشته که کارکنان وزارت زراعت در نشستی با مسئولان این وزارت مشکلاتشان را شریک ساختند. مولای فضل ربی فضلی معین جدید وزارت زراعت در این نشست گفته که امور کاری تمام پروژه های توسعه مانند گذشته به پیش خواهد رفت. او از آغاز پروژه کمربند سبز اطمینان داد و گفت که این پروژه عملا در برخی ساحات آغاز شده است و اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل، $1 آمریکایی 83 افغانی و 80 پول، €1 97 افغانی و 75 پول، £1 انگلیسی 112 افغانی و 12 پول، €1 سعودی 21 افغانی و 70 پول، €1,000 ایرانی 3 افغانی و 20 پول، €1,000 هندی 1,030 افغانی و €1,000 پاکستانی 513 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که دانشجویان ولایت بدخشان گفتند که طالبان در این ولایت برای شاگردان صنف هفتم تا دوازدهم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. این گزارش تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوین که قرار است که جلسات قبل از محاکمه خالد شیخ محمد، مغز متفکر عملیات 11 سپتامبر و 4 متهم دیگر امروز در زندان گوانتانامو آغاز شود. از عملیات 11 سپتامبر حدود 20 سال میگذرد و پس از آن است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان حمله کرد. جلسات قبل از محاکمه این افراد پس از تأخیر به دلیل همگیری ویروس کرونا اکنون از سر گرفته می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا قرار است امروز جلسات پیش از محکمه خالد شیخ محمد، مغز متفکر این حملات و 4 متهم دیگر در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا از سر گرفته شود. این جلسات بعد از یک وقفه 17 ماهه از سر گرفته می شود و درست زمان آغاز می شود که ایالات متحده آمریکا برای یادبود از 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر آمادگی می گیرد، حملاتی که در نتیجه آن حدود 3000 تن در آمریکا کشته شدند. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، پس از حملات 11 سپتامبر بود که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت به افغانستان حمله کرد. در جریان چند ماه بعد از این تهاجم، ایالات متحده صدها تن از جنگجویان به گفته آنها دشمن را که مشکوک به ارتباط با شبکه القاعده بودند دستگیر کرد. در حال حاضر 39 تن آنها در پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو زندانی هستند. از جمله این افراد واشنگتن 12 تن آنها را چهره های خطرناک شبکه تروریستی القاعده می‌داند. 5 تن به شمول خالد شیخ محمد به توطئه تروریستی و قتل 2976 تن در حملات 11 سپتامبر متهم هستند. این اتهامات میتواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد، اما هیچ قطعیت وجود ندارد که حکم محکمه حتی تا سال آینده هم صادر شود. دیوید ناوین که از سال 2008 میلادی وکیل مدافع خالد شیخ محمد است و شبکه خبری بی بی سی گفته که آغاز جلسات محکمه تا هنوز نزدیک نیست و او انتظار دارد که بعد از حدود 20 سال شاهد حل کامل این روند باشد. خالد شیخ محمد 54 ساله شهروند پاکستان که در کویت بزرگ شده، از یک پوهنتون آمریکایی فارغ التحصیل شده است و در اوایل دهه 1990 برای حکومت قطر کار میکرد. او همراه با برادرزادهش رمزی یوسف که در سال 1993 یک بم را در مرکز تجارت جهانی نیویورک منفجر کرده بود، به طراحی حملات 11 سپتامبر متهم هستند. خالد شیخ محمد نه تنها مسئولیت حملات 11 سپتامبر، بلکه بمبگذاری‌های مرتبط با شبکه القاعده در بالی و کینیا، تلاش ناموفق سقوط یک طیاره مسافربری آمریکایی در سال 2001 و قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی را به عهده گرفته است. جلسات قبل از محاکمه این 5 متهم پس از تأخیری که عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا به وجود آمده بود، در دور ریاست جمهوری جو بایدن از سر گرفته می شود. جلسات قبلی محاکمه این متهمان در تلاش اثبات این که شواهد موجود با شکنجه هایی که متهمان در اسارت اداره استخبارات آمریکا یا CIA در هم آمیخته مختل شده بود. جلسات قبلی همچنان درگیر اتهامات شده بود در مورد اینکه حکومت آمریکا برخی شواهد را مخفی و جعل کرده، مکالمات وکلای مدافع را شنیده و حق آنها را برای محاکمه عادلانه نقض کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. شمار از دانشجویان در ولایت بدخشان میگویند که طالبان در این ولایت برای شاگردان صنف 7 تا 12 اجازه نمیدن تا به مکتب بروند. به گفته آنان، مقامهای طالبان این دستور را برای شاگردان پسر و دختر عملی کردند. طالبان با تایید این خبر گفتند که مشکل حل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
شماری از شاگردان مکاتب مختلف بدخشان ادعا میکنند که مسئولان محلی طالبان پس از تصرف این ولایت برای آمرین مکاتب دستور داده اند که شاگردان صنف 7 الا 12 مشمول پسران و دختران را اجازه ندهند که به مکتب بروند. احمد الیاس متعلم صنف 12 مکتب لیسه سایف شهید در فیض آباد مرکز بدخشان است. الیاس میگوید که قرار بود تا 2 دیگر مکتب را به اتمام برساند و راهی امتحان کنکور شود، اما طالبان مکتب را برایشان بسته اند.
از وقتی که طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتند، مکاتب بسته شده و ما نمیتونیم که به درس‌های خود ادامه بدیم. و همچنان امتحان آخرمان است که ما امتحان بدیم و از مکتب فارغ شویم و با ما اسناد صنف 12 رابطان.
سحر متعلم صنف 10 در مکتب قاریخانه در شهر فیض آباد است. سحر میگوید پس از سقوط بدخشان به دست طالبان، تنها شاگردان دختر و پسر از صنف اول الا صنف 6 می توانند درس بخوانند. او از آینده نگران است.
من میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان این اجازه را برای ما نمیده. ما از امارت اسلامی و دیگر کشورها میخواهیم که درباره ما توجه داشته باشند تا که ما به استفاده نمانیم.
معیزالدین احمدی مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان است. او در این مورد که چرا به دختران و پسران از صنف 7 به بالا اجازه مکتب رفتن را نمیدهند چیزی نگفت، اما احمدی افزود که به زودی این مشکل حل خواهد شد.
ما از صنف 6 به بالا را معطل قرار داده ایم تا اینکه زمینه مساعد شود برای دیگر خواهرامون جدا از مردها بوده باشند و درس تعلیم خود را به پیش ببرند و ان شاء الله این مشکل ان قریب حل شده و زودی درس تعلیم ان شاء الله همه شمول آغاز خواهد شد.
برخی از آگاهان با نگرانی از این تصمیم گروه طالبان در بدخشان میگویند که اگر آنان برای شاگردان اجازه درس خواندن را ندهند با خشم مردم محل مواجه خواهند شد. وحید الله فرامرز یکی از آگاهان بر رادیو آزادی میگوید که تدریس و آموزش حق هر شهروند است و باید طالبان به حق مردم احترام کنند.
اگر به این منوال پیش بروند، اینها به خشونت تند مردم افغانستان مواجه می شوند. زن و مرد در مقابلشان استاد خواهد شد. اجازه بدن طبقه ذکور و ناس ما به دروس خیش ادامه بدن و تحصیلات خیش ادامه بدن.
پیش از این طالبان در بدخشان گفته بودند که معلمان زن تنها می توانند تا صنف ششم برای شاگردان پسر تدریس کنند. همچنان برای تمامی آموزگاران زن دستور داده اند که با حجاب اسلامی به مکتب بروند. اکنون شاگردان مکاتب بدخشان مانند سحر و الیاس از جامعه جهانی می خواهند که بر طالبان فشار بیاورند تا این گروه مانع ادامه آموزششان نشوند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 15.
ساعت 1:26 به وقت کابل است و تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا 6 شام ادامه دارن. اکنون گزارش داریم در مورد تاجران در کندوز که میگویند پس از اینکه طالبان این ولایت تصرف کردن و قدرت در افغانستان به دست گروه افتاده، برخ سهولت ها بر از این تاجرا ایجاد شده. اینکه چی و در کدام بخش ها در این گزارش به شما جزئیات داریم.
با سقوط حکومت پیشین در شیرخان بندر کندوز نیز معاملات تجارتی با رکود مواجه شده بود، اما حالا برخی از تاجران میگویند از زمانی که وضعیت در شهر کندوز به حالت عادی برگشته، در شیرخان بندر نیز فعالیت های تجارتی آغاز شده. بر بنیاد گفته های شماری از تاجران که قبلا به دلیل فساد اداری به اسرع وقت کارهای اداری تاجران اجرا نمیشد، اما حالا طالبان در کمترین زمان به کارهای اداری تاجران رسیدگی میکنند. شاه محمود یکی از تاجران ملی در شیرخان بندر کندوز به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که وارد اومد کاربر شکر الحمدلله خوب شده. از دستگاهی که موتر نمود دو وقت دولت از این توسط 3 بجار در گمرک نمیرسید. حال شکر از این که میاد در رقی 20 خیلی خلاص
نشد. این تاجران میگویند که بسته بودن بانک ها در کندوز به ویژه در شیرخان بندر تاجران را به مشکل مواجه کرده و از طالبان میخواهند که در زمینه توجه جدی نمایند. محمد مسلم یکی دیگری از تاجران در شیرخان بندر گفت:
ما بسیار در مشکلات ها گرفتار هستیم. خواهش میکنیم که دوباره بانک ها را به حالت عالی بیارن، بانک ها باز شد تا مشکلات های محل شد.
مسعود وحدت سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز نیز میگوید از زمانی که طالبان حاکمیت جغرافیای 33 ولایت افغانستان را به دست گرفتند، جلوی فساد اداری و کارشکنی ها در شیرخان بندر گرفته شده.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادی برگشته، تجارت، کاروبار و سرمایه گذاری کم و بیش آغاز شده، فساد اصلا موجود نیست در شیرخان بندر، فعلا یک زمینه خوبی کاری موجود است، سهولت ها برای تجار بیشتر شده، موانع و مشکلاتی که قبلا وجود داشت، موانع و مشکلات فعلا وجود نداره صدرای تجار.
مسئولان شیرخان بندر کندوز نیز تاکید میکنند که سعی و تلاش دارند تا در خصوص فعالیت های تجارتی سهولت های قابل ملاحظه ای را برای تاجران مهیا کنند. مولوی صبغت الله رئیس گمرک شیرخان بندر گفت:
الحمدلله در ابتدای سال گمرک چاری منظم روانی دی. در تجارت الحمدلله در مقایسه با پیش حال امورات گمرک منظم و تنظیم شده است. به همه بخش های تجارتی زمینه مساعد شده. ترازوهای بلندتوناژ غیر فعال بودند چون مسئولان وقت به آن توجه نکرده بودند. ما همه ترازوهای بلندتوناژ را ترمیم و فعال نمودیم. همه تاجران به گونه آزادانه فعالیت های تجارتی شان را به پیش میبرند. برای هیچ کس مشکل وجود ندارد، زیرا امنیت سر و مال تاجران و افراد ملکی تامین است.
رئیس گمرک به تاجران اطمینان میدهد که به زودی بانک ها فعالیت هایشان را در کندز آغاز خواهند کرد. ولایت کندز با داشتن 270 کیلومتر سرحد مشترک با تاجیکستان و یک پل بزرگ به طول 670 متر کندز را با تاجیکستان وصل نموده و اموال تجارتی با عبور از همین پل میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر و وارد می‌گردد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. جعفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
صدها زن و مرد امروز علیه پاکستان در کابل مظاهره کردند. شماری از افغانان هم در مقابل سفارت پاکستان در تهران به سرک‌ها برآمدند و اعتراض کردند. دیشب هم افغانان در کابل و چند ولایت دیگر و حتی در بخش‌هایی از ایالات متحده علیه پاکستان شعار دادند. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ گفته که جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا سبب شده تا 18 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه شوند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستن وزیر دفاع این کشور مذاکرات در قطر را آغاز کردند. آنان در تلاش هستند تا روند انتقال افراد از افغانستان تشدید بخشیده شود. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز به ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی برود، جایی که طوفان آیدا خساره‌های هنگفت به جا مانده. کیوبا ادعا می‌کند که اولین کشور جهان است که تطبیق واکسین کرونا را برای کودکان بیش از 2 سال آغاز کرده.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه نشر می شود. در این بحث در مورد تشکیل حکومت احتمالی از سوی طالبان پرداخته شده. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بانک طالبان در روزهای اول حاکمیت خود در افغانستان عفو عمومی را اعلان کردند. اما ترور یک عالم دین و یک افسر پیشین پلیس زن در ولایت غور سوالات را ایجاد کرده. اقاربی افراد گروه طالبان را عامل قتل ای دو تن می دانند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. جزئیات در این گزارش.
3 نفر بودنم، یک نفر برام ایواد کرد گفت تسلیم شی سوچ که من ایستاد نشدم دو نرمت فنچه والا فیر کرد.
صدای محمد حنیف پسر نگار، سرباز پلیس در حکومت پیش از طالبان که از سوی افراد مسلح ناشناس پیش چشم فرزندانش کشته شد. محمد حنیف میگوید جمعه شب سه فرد مسلح وارد خانه او شدند و مادر حامله اش را پیش چشم همه به گلوله بستند. به گفته او این افراد خود را مجاهدین امارت اسلامی معرفی کردند.
3 نفر بودنم، یک نفر برام ایواد کرد گفت تسلیم شی سات چه که من ایستاد نشدم دو نرمت فنچه والا فیر کرد که والا فیر کرد دیگه من چیکار کار ندازم داخل پردن خانه وارم کلی خوب بلکن از اتاقای دیگه برشا کشند بیاردن همه اگه ما رو بسته کردن. ما گفتیم شما کین بشی اول ما چیکار کردیم؟ در شما گفتن ما مجاهدایم، شما اربکی این نمیفهمم شما چیزین دیگه. این هم تو کردن دیگه همه گیر ظلم کش کردن، مادرم رو بگرفتن جلوی شما رو بکشتن. دیگه دردم ندارم، دردم همه که مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده و اشکه میخواد.
از آغاز هفته این دومین مورد قتل است که گزارش می شود. مورد دیگر مربوط به عالم دینی است که به گفته نزدیکانش برای تحقیق به امنیت ملی و رهبری طالبان برده شد، اما پس از یک هفته جسدش را یافتند.
اونا گفتند که مولوی صاحب امراض ما هستند و ما امراضشان یک
تحقیق. جسد مولوی عبیدالله متوکل، عالم دینی که گفته می شود از 15 سال بدین سو خطیب یکی از مساجد در منطقه کمپینی کابل بود، همراه با یکی از شاگردانش روز یک شنبه از منطقه ارغنده ولسوالی پغمان پیدا شد. رحمان رحمانی از نزدیکان این عالم دین میگوید افراد طالبان در امنیت ملی کابل گفته بودند پس از تحقیق او را رها میکنند، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند.
به طرف چام رفتیم ریاست امنیت ملی، اونا گفتند که مولوی صاحب امراض ما هستند و ما همراهشان یک تحقیق داریم، ان شاء الله قابل تشویش نیست، ما اینا را براتون به زودترین فرصت رها میکنیم. ولی متاسفانه نزو تقریبا این دیروز یک هفته یا اضافه تر گذشت، 8-9 روز دیروز جسدهای مولوی صاحب و یک تن از شاگردهایشان به نام قاری عبیدالله در ساحه ارغنده پغمان پیدا شد.
این در حالی است که خبرهای از ربوده شدن برادر نجیب ننگیال فعال سیاسی در کشور نیز به گوش می رسد. نجیب ننگیال در صفحه توییترش نوشته که برادرش از سوی افراد ناشناس نه بلکه از سوی طالبان در ولسوالی بگرام بازداشت شده، ادعایی که طالبان درباره اش چیزی نگفتند.
دستاشو خورده کنم بینون خلقو دو گره.
بیشتر از این هم سه روز پیش این ویدیوی از قاری فریدون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. او در این ویدیو میگوید که افراد مسلح خانه او را محاصره کردند، اما اعضای خانواده‌اش این فرد را در یک اتاق قید کردند تا به دست افراد مسلح نیفتد. گفته می‌شود این شخص موصوف به قاری فریدون پیش از این همواره در دفاع از جمهوریت و برخلاف طالبان سخنرانی‌هایی داشته است. طالبان با آنکه مشخصاً درباره این رویدادها ابراز نظر نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک کنفرانس خبری گفت که نیروها و بخشی از استخبارات طالبان یونیفرم مشخص دارند و جز آنان هیچ کس نمیتواند فردی را گرفتار یا برایش مزاحمت کند.
ما برای این گونه مسائل افرادی با یونیفرم مشخص استخدام کردیم. بخش استخباراتی ما هم یونیفرم مشخص دارند. بنابراین بدون این افراد هیچ کس نمیتواند کسی را گرفتار یا اذیت کند. این وضعیت روز به روز کنترل میشود.
گروه طالبان با تسلط بر افغانستان عفو عمومی اعلان کردند، اما رویدادهای ترور و بازداشت برخی از کسانی که در دولت پیشین کار کردند و یا هم در آن زمان موضع ضد طالبان داشتند، شک و تردیدها را درباره این اعلام طالبان و عملکردشان افزایش داده است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل می‌گذرد، ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران و کاروبار روزمره را نیز با رکود مواجه ساخته است. اگرچه سخنگوی طالبان هم گفت که حکومت به زودی اعلان خواهد شد، ولی کدام تاریخ برای این اعلان مشخص نساخت. در 25 دقیقه بحث این هفته با مهمانان خود دلیل این را که چرا اعلان حکومت تأخیر شد با مهمانان خود به بحث می‌گیریم. آقای اسحاق اطمر، استاد پوانتون برلین و کارشناس مسائل سیاسی با ما در تماس هستند و وصل شدند. استاد اطمر به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
موضوع بحث ما ایست که با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد، ولی آنها باز هم نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. این وضعیت مردم را نگران ساخته و کاروبار مردم هم با رکود مواجه شده. از نظر شما چه دلایلی وجود دارد که اعلان و تشکیل حکومت از سوی طالبان تأخیر شده تا این مدت؟
قصه که شما میفهمین سخنگوهای طالبان در طول اوی چند روز اوی گفتن که ما در مشوره هستیم. البته این مشوره ممکن است در بین خود جناح‌های مختلف طالبان باشه و این گفتگوها در بینشان ادامه داشته باشه. همچنان این گفتگوها ممکن است در بین بعضی از سیاسیون که البته رابطه نزدیک با طالبا داره با اونا صورت گرفته باشه یا بگیره، و قسمی که اینا احضار میکنن حکومت به زودی اعلان خواهد شد. ولی یک چیزی که واضح است ویست که تعلل داری یقینا سر روزگار مردم، سر کاروبار مردم، سر سیستمای دولتی تاثیر ناگوار خود داره و مردم متوقع است هر چیز زودتر اینا حکومت خود اعلان کنند. تا جایی که شنیده میشه یک سلسله اختلافات هم در بین جناح مختلف موجود است و یک تعداد اشخاص و افراد در رفت و آمد در بین جناح هستند و گفته میشه که تا زمانی که این مسائل حل نشوه حکومت جدید اعلان نمیشه. ولی
ادمر صاحب شما گفتین که اختلافاتی هست و برای میانجیگری هم مردم رفت آمد میکنه، چی اختلافاتی هست و میان کی بین خود طالبان؟
ما این را با جدی گفته نمیتونیم به خاطر ازی که ما در داخل قضایا نیستیم، ولی از رسانه ها مشتویم، از رسانه های مجازی مشتویم. بعضی از سیاسیون اظهار نظر می کنن. برداشت با چنین است که ممکن است که شاید امی بحث گفتگوها هنوزم و نهایی نشده، امکان داره که این بحث ها نهایی شود و قسمی که آقای ذبیح‌الله مجاهد اخیراً در مسابقه خود گفتن که امروز صبح امکان داره حکومت اعلان شود.
استاد اطمر تشکر. آیا فکر میکنین که وضعیت اخیری که در پنشیر به میان آمد و طالبان اعلان کردند که پنشیر مکمل تصرف کردند، گام های تشکیل و اعلان حکومت سریع تر بسازه؟
مسئله پنشیر واقعا یک مسئله بودم برای حکومت طالبان، بخاطر ازی که طالبان در حقیقت تمام افغانستان تصرف کردن و یگانه ولایتی که باقی بود تو پنشیر بود. و امروز هم که آقای مجاهد اون نشست بدباطی داشتن، پنشیر هم گفتن که اینا تمام پنشیر را تصرف کردن و دیگه جنگ در سر تا سر افغانستان ختم است. دیگه یقینا که برای پروسه اعلان حکومت نو یک گام به پیش است. ما فکر میکنم اینا میتونن از توانمندی های بیشتر اظهار موقعیت بکنن، چون تصرف از اینا روی تمام افغانستان است.
بیشتر در سخنان آقای ذبیح‌الله مجاهد اشاره شد به یک حکومت همشمول. شما امی حکومت همشمول چطور تصور میکنین که آیا شامل افراد حکومت سابق خواهد بود یا طالبان هم اکنون میان همه اقوام و اقشار افغانستان نفر دارن که از اونا تشکیل خواهد شد؟ چه فکر میکنین؟
با باور به این اصطلاح همشمول فرق میکنه از دید هر کس. از دید ما شاید یک چیز باشه، از دید طالبان دیگه چیز باشه و شاید هم از دید شما دیگه چیز باشه. ولیکن واقعیت امر این قسم است که باور ویست که قدرت کلی در دست خود تحریک طالبان خواهد بود. اینا از بعضی از اشخاص دعوت خواهد کردن، البته اشخاصی که اونا ملی باشن، متخصص باشن، پاک باشن، در معاملات دستشان آشتره باشه، در 20 سال در رشوت و اختلاس و چهره تکراری و خسته کنندم نباشه. شاید هدف از اونا آموتر اشخاص باشه. اگر بازم تحریک طالبان به او افرادی که در 20 سال یا بیشتر از او چهره هایشان بسیار شناخته شده بود به ادوار باجگیرهای سیاسی با اونا برند، بازی اعتماد مردم افغانستان از دست میده. باورم ایست که نه تحریک طالبان ای را میخوان و نه مردم افغانستان ای را خواستن که اونا به بهانه حکومت همشمول برند به مو چهرهای تکراری که اونا همیشه یک دستشان در فساد بوده و دست دیگه شان هم در معاملات سیاسی بوده و ضربه بسیار محکم را بر پیکر سیاست افغانستان زدند.
آقای رمضان بشردوست، وکیل صاحب ولسی جرگه از کابل با ما وصل شدند. بشردوست صاحب، به برنامه خوش آمدین.
یک جان تشکر از دعوت شما.
سوال ما ایست که با اینکه 4 هفته از تسلط طالبان بر کابل میگذرد، ولی آنها باز هم هنوز نتوانستند که حکومت خود را اعلان کنند. از نظر شما دلایل چیست عقب این تاخیر؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام ما به تمام شنوندگان شما در داخل و خارج از کشور.
و علیکم السلام.
اول اگر به من اجازه بدید که خود به صورت خلاصه دلایلی که سخنگویان رسمی و غیر رسمی طالبان را کردند یک یادآوری کنم. اینها گفتن که دلیلش پنجشیر بوده، دلیلش میدان هوایی بوده که آماده نیست برای پذیرش مهمانان، و همچنین دلیلش بود که لیست مهمانان نهایی نشده. این 3 دلیلش که ما میشنویم. اما متاسفانه دوالی که خلق میشه این است که چرا اینها روز پنجشنبه گذشته اعلان کرده بودند که در روز جمعه این کار صورت میگیره، در آخر روز جمعه. حتی بعضی تصویرها رو نشان دادن که نو آمادگی جای محفل میگیرن. در روز جمعه هم پنشیر مشکلش حل نشده بود، هم میدان هوایی مشکلش حل نشده بود، و هم لیست مهمانان مشکلش حل نشده بود. پس اینجا برای ما سوال خلق میشه که در داخل خود طالبا حداقل از نظر اطلاع رسانی، از نظر تصامیم چی وجود دارد که کی بوده که تصمیم گرفتن، در حالی که 3 مشکل در آن زمان بود وجود داشت. آمریکایا بعدن برآمد و همچنین لیست نهایی اینا مطرح کردن. این به نظر من یک مشکل اساسی است که پس چرا مردم در آن زمان اعلان کردن که روز جمعه اعلان می شود، در داخلشان چی میگذرد. این دلایل رسمی و غیر رسمی که آنها اعلان کردن. متوجه فکر میکنم که دلایل دیگری هم وجود داشته باشد که این از دید ما یک فرضی است. به عنوان مثال من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم، چون در داخلشان ما وجود نداریم، هیچ گونه تماس هم نداریم. امکان داره که از نظر تحلیل ما به یک نتیجه برسیم که احتمال داره که یک نوع جنگ چوکی فعلا بین جیرانهای مختلف در خود طالبان، چون حداقل شبکه یقانی و همچنین شبکه دیگری که وجود دارد، و همچنین فکر میکنم دلایل خارجی که وجود داشته باشد، خواست ایران، خواست پاکستان، خواست روسیه، خواست چین، خواست غرب. تمامی کشورها فعلا خواست خود دارند و میخواین که چهرهایی که از اینها هست در حکومت حتما ببیند. بنابراین مشکل به نظر من مشکل اساسی این نیست که این زود اعلان میشود، دیر اعلان میشود، چون ما شاهد بودیم که این و غیر در 7 سال کابینه‌شان را تکمیل نتونستند. به عنوان مثال مشکل اساسی در تناقض گویی است، مشکل اساسی در عدم پیش بردن مسلکی کارهاست. این فکر میکنم که یک چیز نشانه خوبی نیست در آینده حکومت افغانستان.
بشردوست صاحب، یعنی طالبان قسمی که دیده میشد آمادگی گرفته بودند برای اعلان حکومت و ترتیبات گرفته شده بود، اما به دلایل تکنیکی مثلا میدان هوایی و دیگر پنجشیر و دیگر مسائل تاخیر شد. سوالی را که پیشتر از استاد اسحاق اطمر هم پرسیدم، از شما یک بار دیگر میپرسم و نظرتان میخوام. طالبان گفتن که یک حکومت همشمول میسازن. این حکومت همشمول چگونه خواهد بود؟ آیا افراد از حکومت سابق در آن شامل خواهد بود، یا اینا میخواین که ممثل همه اقوام باشد ولو که افراد مقامات سابق نباشند؟ تصور شما چیست؟ چگونه حکومت خواهد بود؟
قبل از اون من میخواهم که مسئله رو توضیح بدم، یک تشریح کنم که شما هم گفتین و اینها هم گفتن که دلایل تکنیکی بود که حکومت اعلان نشد.
بله.
سوالی که خلق میشه، پس این دلایل تکنیکی روزی پنجشنبه 8 سنبوله هم اگه اشتباه نکنم وجود داشت. پس چرا اینها گفتن که ما در روز جمعه حکومت اعلان میکنیم، در آخر روز جمعه حکومت اعلان میشود؟ یعنی شیوه حکومتداری به نظر من، روش حکومتداری ای از نظر علمی زیر سوال میرود که این مشکل تکنیکی رو کل اینها میدانیست. پس چرا به مردم این سوال را مطرح کردن که روز جمعه احتمال داره که زیاد احتمال داره که ایران شد؟ و حتی بعضی تصویرها نشان دادن که مراحل اما محافل آمادگی می گرفتن. بنابراین چیزی که مهم است به نظر من شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری که مسلکی است،
علمی است، هماهنگی هست در داخلشان یا تناقض گویی است، یک چیز میگوید یک چیز دیگر میگوید. نیست که ما در مسئله فیرای هوایی شنیدیم، به عنوان مثال که حتی گفتن که مسئول نظامی طالبان در جریان نبوده، در حالی که در کابل در تمام ناحیاتشان در اکثر ولایات فیرا شده، افراد کشته شده. امروز والی کنر اعلان کرده که کسایی که فیر کرده بوده در کنر اونها را بندی کردن، اما در مسئول نظامیش اینها نه تنها مجازات برای کسی ندادن که در این رابطه گفتن ما در جریان نیستیم و حتی سخنگویشون در جریان نبود. مشکل به نظر من از دید علمی بسیار مهم است که شیوه حکومتداری، رویش حکومتداری، میتود و طریقه حکومتداری چی است و این نشانه های خوبی نیست به خاطر که مسلکی پیش نمی رود. مسئله اما شمول هم مثال دیگریش است که به نظر من مطرح کردین، یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که اما شمول به چی معناست؟ آیا بر اساس اقوام است؟ در این صورت باید 37 قوم در کابینه طالبان وجود داشته باشد. یک وزارت اگه بگیرن 37 وزارت می شود، در حالی که پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک در چند سال حکومت افغانستان در 40 سال اینا خو همیشه حکومت معاصر خود کرده بودن، امتیازی خاص خود می دانستن و دیگه اقوام هیچ گونه سهم نمی دادن. مسئله دیگر اگر بر اساس احزاب بگیرن 102 حزب بعد اقل وجود دارد رسمان در افغانستان، اگر بر اساس مذهب بگیرن دو مذهب رسمی شیعه و سنی، بعد بین خود این مذاهب چندین بخش وجود دارد. اگر بر اساس ولایات بگیرن در اقل 34 ولایت است. این مسئله بسیار مهم است که منظور اینا چیست؟ اما شمول آیا تمام احزاب است، اقوام است، زبان هاست، مذاهب است؟ اگر فرض کنیم که اما شمول به این معنا باشد که باز 4 قومی که همیشه حکومت بین خود تقسیم کردن، در این صورت حق پشهی و نورستانی به عنوان مثال چی می شود؟ یا مثلا از احزاب اگر بگیریم دوست تا حزب باشد، این احزاب دیگر چی می شود؟ چون از دید من، این از دید من و به عنوان کسی که با مردم افغانستان در تماس هستیم، مشکل اساسی مردم افغانستان، مردم عامش در این نیست که وزیر مثلا چهرهش چی رقم است، او پشکل دارد، پکول دارد، قرقل دارد، بینیشی چقدر دراز است، چشمایش چه شکل دارد. مشکل اساسی مردم افغانستان و خاص کنم ایستی یک حکومت باشد که متقی باشد، متخصص باشد، وطن دوست باشد، دلسوز باشد، صادق باشد، از بین مردم افغانستان باشد، نه اینکه یک جنس دیگر باشد. یک وزاره مثلا برایش چی اهمیت دارد که خانه شب تاریک باشد و وزیر انرژی و آبش یا دبیرش ناشد کرد به نمیسال ازواره باشد، یا یک پشتون چی ارزشی دارد که وزیرش انرژی مثلا پشتون باشد در حال خانه هاشون تاریک باشد. مردم عام افغانستان میخواد که افرادی واقعا در قدرت باشد که این افراد مشکلاتشون حل کند. و متاسفانه در این 3 هفته فکر میکنم که طالبان را غلط پیش گرفتن، به خاطر که اینا متمرکز شدن به حل مسائل سیاسی. اگر کابینه هم اعلان شود، یک ماه دو ماه تبریکی و نمیدونم تعیین معین و اینها میگیرد. مردم افغانستان توقع داشتن که در هفته اول طالبا حداقل مسئله نرخا باید حل میشود، که نمیتونستن، معاشات داده میشود، حقوق معلولین داده میشود، تقاعد داده میشود، که اینا اصلا به اینا نپرداختن. اصل اولیت اینهاست. از وزیر مالی سابق گفته بود که 58 میلیون دلار روزانه از گمرکات ما دزدی میشود. امروز گمرکات دو هفته میشه فعال شده. این مردم انتظار داشت که نه تنها معاشان بر آجیل میپردازند، بلکه معاشات بخششی اعلان میکند به معلم ما، مامور ما، معلول ما، متقاعد ما و حتی مالی سایگاهی که امروز گریسته هستند، معاشات اونا پرداخته نشده. من تصور من این است که متاسفانه راهی که میرود این راه اشتباه است. اگر 10 سال وقت داده شود به این راه اینا بروند، دین تمرکز روی خواسته های افراد خاص میکنند، کشورهای خاص میکنند، نه روی خواسته های مردم عام افغانستان که اما تو من تایید کردم مهم برایشان این است که مشکلشان حل شود. ای که پیش می وزیرشان نمیدونم چی نو است، یا که بینیشان چی اندازه است، یا که چی نو لباس می باشه. فکر میکنم برای مردمی که گرسنه است، مردمی که 2 ماه میشه ماش خود نگرفته و امروز حتی من در سرکام میبینم که مثلا اتوی خودم میفروشد، کمپل خودم میفروشد که یک داد تن نان به خانه خود ببرد، اما کسایی که امروز طلا و چلا میخورن لانکروزر سوار میشود. این فکر میکنم که شیوه حکومتداری خوبی نیست.
تشکر.
اگر زمان هم داده شود، اگر به این شکل پیش برود،
مشکلی مردم عام افغانستان حل نخواهد شد.
تشکر بشردور صاحب. به شما برمیگردیم. از استاد اطمر میپرسیم که جامعه جهانی چی میخواهد که کدام ارزش ها را در حکومت آینده افغانستان متمثل باشه و او را ببینه تا کمک های خود با حکومت افغانستان ادامه بده؟
بله، شما میفهمین که امروز جهان به دهکده میمانه و امروز کلگی ایگه با قبول کردن که کل دنیا مانند یک دهکده کوچک است. به این مانا که هر جا یا هر کشوری که مشکلات داشته باشه و مشکلات از او محدود به او کشور نیست بلکه به تباب جامعه جهانی بر بگرده. یقینا که جامعه جهانی بعض نورپا و استندردها را بر جهانی شدن خود داره و او را یقینا که کلگی میفهمند که او عبارت از احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق زن، احترام به اقلیت ها، مثلا آزادی بیان، انتخابات و افضال از چیزا. جامعه جهانی و کشورهای دنیا و مخصوصا کشورهای کیرا کمک میکنن و کمکشان از جیب امو تکس پیارا یا کسایی که تکس میپردازن به دولتهایشان، از اونها او دولتها مجبور هستن که از کسایی که تکس میگیرن و خواستا از اونها تکین بکنن و گپا از اونها را بکنن. پس
تشکر. وقت برنامه دو دقیقه مانده کم است. از بشردوست صاحب میپرسیم آیا تحولات اخیر در پنجشیر، امی سوال ما را اگر جواب بتین، گام های اعلان حکومت سریع تر میسازه یا نه؟ اعلان کردن طالبان که پنجشیر مکمل تصرف کردن اما جبهه مقاومت میگه که نه، ای اداره رد میکنه.
اگر مشکل اساسی تشکیل حکومتشان مسئله پنجشیر بوده باشد، خب مثلا این باید حل کند و امشب یا فردا این حکومتشان اعلان کند و افرادی حکومتشان کابینه‌شان اعضایشان لیستش آماده داشته باشند. اگر مشکلشان این نبوده، فقط مسئله مهمان لیست مهمانی، مسئله عدم آمادگی میدان آقای کابل، مسئله پنجشیر یک بهانه و یک جنبه تبلیغاتی داشته، فکر نکنم که این مشکلشان حل کنم. ما دمی چند روز شاهید
خان
بود که
چگونه اینا
پیش می
رود. بسیار جا تشکر شنوندگان عزیز. مهمانان ما بودند آقای رمضان بشردوست، وکیل ولسی جرگه از کابل، و همچنین اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در برلین. برنامه بحث میز گرد این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور و همکارم میر احمد صافی شما را به خداوند می سپاریم. شاد و کامگار باشید.
شهری شود بر در و دیوار خانه نورش جاری شود بر در و دیوار خانه نورش جاری شود بشنویم آهنگ تاره یک صدا خانه ماره آسمانا بشود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود شهری شود آسمان آبی شود ابروها تاری شود هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش تا محبت بردم تو تا صداقت بردم من رسم هم شهری شود